بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم در محضر اولیاء معصوم: آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، تأتا کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم. این فرازها به ما کمک میکنه که بهترین ارتباط رو با امام معصوم پیدا کنیم. شرطش اینه که این محتواها رو بفهمیم. خب ظاهرن یه خورده اولش آدم میمونه که این رازش چیه؟ چرا اینجوری ما حرف میزنیم که میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین؟ ای اولیای معصوم، خدا به شما چیزهایی رو داده است که به احدی نداده است. تأتا کل شریف لشرفکم، هر انسان با شرافتی، هر انسان بزرگ منشی نسبت به شما سر به زیره. و بخع کل متکبر لطاعتکم، هر متکبری در رابطه با اطاعت شما سرفکنده است. و خضع کل جبار لفضلکم، هر جباری هم در مقابل فضل شما خاضع و خاشع است. و ذل کل شیء لکم، اساسا کل شیء در مقابل شما خار و ذلیل است. خب اینجا سوال براتون پیش میاد که ما توی این دعا کدام جایگاه اهل البیت رو نگاه میکنیم که اینجوری داریم میبینیم؟ ظاهرش که اینجور نیست. ظاهرش که از سید الشهدا را در کربلا شهید میکنه، امام کاظم رو زندانی میکنه، که میگن آدم باید اسراری رو از اهل البیت کشف کنه تا بتونه ارتباط برقرار کنه. خب یکیش همینه. یه جا در عقیدتون دارید که اینا اول ما خلق الله هن، واسطه فیضن، به میمنت و مبارکی اینا تمام مخلوقات رزق میگیرن. یه جا میبینین که نه، حضرت ها شهید میکنن، زندان میکنن، تبعید میکنن. یه خورده اینجا کار میبره و اگه اتفاقا این حل بشه درست ارتباط برقرار میشه. اون قسمتش که جزء عقیده مسلم ماست که اینها در مقام واسطه فیضن، سبب متصل بین ارض و سماء. کسی که میخواد زیارت جامعه را بخونه اول باید این عقایدش را درست کرده باشد که رابطه خدا با خلق فقط و فقط توسط یک موجودی که جامع کمالات است در عین مخلوقیت امکان دارد و این جز انسان نمیتونه باشه و این انسان اول ما خلق الله است. این به اصطلاح میگن جزء محکمات عقیده ماست. تو دل این محکمات باید ببینیم متشابهاتو چه کار کنیم. دوباره برمیگردیم، دوباره فکر میکنیم که خب وقتی ما یه همچی عقیده محکمی داریم که خود پیامبر میفرمان اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور ما بود، امام رضا علیه السلام میفرماد اول ما خلق الله ارواحنا یا ارواحنا، و بعدم که جلسه قبل عرض شد که این جمع با اون وحدت با هم میخونه، چون به اعتبار ظهور کثرت است، اونجا یک حقیقته. وقتی این عقیده محکم شد، حالا راز این که چرا امام کاظم رو زندان میکنند و هیچی نمیگه، چرا گاهی یه چیزی نشون میدن و چرا همش نشون نمیدن. در خبر داریم که طرف هنوز پیامبر در مکه، پیامبر در مکه میدونین که خیلی دستشون بسته بود، یه عربی یه شتر به ابی جهل فروخته است. بعد این ابو جهل یادم قلدری بوده، از کاری به این بیادبیش رو حضرت پیامبر همش داشته است. بعد یارو از سر بی غیرتی نمیده، بعد این به هر کی متوسل میشه یعنی کسی پایین پس این دیوونه بر نمیاد. یکی رو شوخی میگه که برو به محمد صلوات الله علیه و آله بگو. بله که اون بتونه پس این بر بیاد، یعنی در واقع میخواه عکسش که اصلا این آدم یه آدمی اینجوری اصلا این آقا رو قبول نداره پیامبرا. این هم روز صادقی میاد به پیامبر میگه. حضرت هم به حکم این که این پناه و برده است به ایشون حرکت میکنن به طرف ابی جهل، نشسته است تو همون دار و ندوه دور کعبه. بعد میگن که ابو جهل یا خودش رو تو رو اینه برگردون یا پولش. اینم آن میگه چشم، و حالا یادم رفته است که بالاخره یا پولش رو برمیگردد یا شطر، ظاهرا پولش رو میده. تموم میشه، اطرافی خیلی جا میخورن، چون این اصلا با هیچکی که هیچ برخورد نمیکرد، به خصوص با پیامبر همش کارش مسخره بازی اینا بوده. بعد میگن ابو جهل چی تو شد، تو که اصلا این تیپی نبودی که اینجور خودت ببازی. میگه اگه چیزی که من دیده بودم شما دیده بودی اصلا فرار میکردی. میگه چی شو؟ میگه همین که اسم حضرت میارد اومد، من یک هیبتی دیدم مثل یه اژدهای دهن وا کرده بودم داره میبلدم، مثلا خودمو باخته. خب سوال این است، ما این موارد رو تاریخی که میخواست از کمالات و فضائل ائمه و پیامبران نگه گفته است، این قضیه رو همتون بلدین. البته تاریخ احتمالاً به جای چند بار تکرار شده است یا مورخ نتونست دقیق اسم رو بگه، چون ما این قضیه رو از هم از امام هادی داریم، هم از امام کاظم مطرحه، سال بیشتر معمول است امام هادی، باز از مثلا حتی از امام جواد هم گاهی نقل کرده. اما قضیه بالاخره واقع شده است که اون هندیه چی مرتاز هندیه میاد خلیفه دعوتش میکنه که بیا امام رو مسخره کن، ظاهرا مأمونم ببخشید هارون بوده است که ولدین دیگه میاد اون یارو قضا که جلو امام میذاشتن هی میکشیده، دوباره قضا میذاشتن دوباره میکشیده، امام بهش نصیحت میکنند و حضرت میگن که این کارو نکن، این قدرت رو برای این کارا برای تو خدا مقرر نکرده. این با یه غرور بیچاره چی میدونه؟ خب بالاخره اینا تاریخ هارون و رشیدی که میخواد فضائل اهل البیت رو پنهان کنه نوشته است که حضرت به شیر رو پرده که حالا اون دربار دربار خلیفه بوده اشاره میکنم که اینا بخور، شیره میاد از پرده بیرون، تمام اهل مجلس یا قش میکنن یا فرار میکنن. تاریخ میگه که خود هارون قش کرد، بعد شیره اومد یارو خورد. بعد که هارون رو بالاخره به هوشش آوردن و دختر دوره برش پای دیده انگار دوباره طبیعی شده، سینا از حضرت خواهش کرد که بابا این خیلی گرون قیمت در اومده سینا، که مشهور است اون جمله حضرت که فرموده بودن اگر اون اژدهای حضرت موسی تونست اون چه که از افسونگرا ساحرا خورد برگردونه، اینم برمیگردد که حالا این بحث داره. پس اینجاست اینا رو ببینیم یا اونو ببینیم که نه امام زندان میکنن، امام را در محاصره قرار میدن، امام عسکری و فرزندشون. خب اینا در محاصره، وجود مقدس حضرت صاحب خواستن چرا قایمن؟ فرمودن پدرم به وصیت کرد از این کوه به اون کوه، از این دره به اون دره، قائم قایب شو که نکشنده. خب چیکار کنیم دست این به اصطلاح معرفت؟ اینجاست که من یه جمله یادداشت کردم میخونم، اما یه خورده میخوام بعد روش خودتون فکر کنیم که باید مردم را به اختیار خود گذاشت تا اهل ولایت از غیر آن جدا شود. اول این بحث بشه، یعنی واقعا اگه دینداری با این همراه بود که اون که ما باید بهش ایمان بیاریم قوی ترین شخص است، همه جارم میدونه، همه جارم میپاد، دیگه اون وقت دینداران واقعا دیندار بودن، اهل ولایت بودن یا اهل بازار نون و آب بودن؟ این که اماما اجازه میدند تا اون جایی که ممکن است این سختی ها بهشون وارد بشه، الا اونجایی که خب امامت به خطر است. وقتی امامت به خطر است که دیگه نمیشه کوتاهیه. اما این که اجازه میدن تا این سختی ها بهشون وارد بشه، آ شما اینا بفهمی ببین چه زیارت میشه که فدای شما بشم، همه عالم دست شماست، آ اینقدر قشنگ بلدین کوتا بیاد. شما حتی اگه خبردار بشید که یه آدمی بسیار بسیار بزرگ بوده است ولی با بزرگیش نخواستست که طرف مقابلش بشکنه، چقدر ارادت من میشین؟ اون امونش چنده دیگه مالک اشتر تو اون جریان بازداره، اون توهینی که اون یارو بهش کرده بود. چرا ما میگویم این یک صفت خوبه برای مالک؟ برای اینکه سردار امیرالمومنین است، میتونست ایشونو ادب کنه. فقط مشکل مالک اینه که نت باید یخت خوبتر بشه، نت خیلی چیز باحالی شد، آدم مالک اشتر باشه با اون قدرت با اون مقام، بعد یارو سبزی بهش پرت کنه. خب بیدیم که رفت مسجد نماز خوند، به این که خدایا کمکم بکن که همین صفت ها داشته باشه، که وقتی طرف فهمیده اومد دید تو مسجد داره نماز میخونه و اینا، تقاضا کرد که منو ببخشید اینا، گفت نه من اصلا اومدم نماز بخونم که توفیق پیدا کنم بتونم امثال تو رو ببخشم. او خیلی مزه کردست به دهنی جناب مالک که میشه بخشید به این زیبایی. حالا شما حساب کنین این مالک این از کجا آورده است. بعد میرسیم حالا بعد که بعد تو فراز بعدی هست، فازل فائزونه به ولایت کن، یعنی هر کس به اون فوز پیروزی بزرگ رسید در ذیل ولایت شما رسید. خب مالک هم همینطور. یه چیز عجیبی است تو مسئله اهل بیت و اکثرا تو این قضیه گیرند، نمیتونن بفهمن کسانی هستن که در تکوین در اوج قدرت هند. اوج قدرت یعنی صادر اول، یعنی این دیگه، یعنی تمام این عالم در قبضه اوناست، مثل یه پرتقال که تو ذهن شما در قبضه شماست. ببینید این پرتقال بیرونیه در قبضه شما نیست، چون که صادر از شما نیست که، اما اون پرتقاله که شما تو ذهنتون ایجاد کرده، ببینید چقدر دست شماست، کوچیکش کنی، بزرگش کنی، فعلش کنی، بری پیکارش، ازش منصرف بشی. حالا صادر اول در مقام صادر اول بودن، مقام اول ما خلق الله بودن ائمه، یعنی تمام عالم در قبضه وجود این هاست. هر کدام مظهر اسمی از اسماء اهل البیتن که اسم اعظم رو دارن. حالا یه همچی آدمایی که بعضنم نشون دادن، حالا این آدما میبینین که چقدر در استفاده از تکوین خودشون ابا دارند. تکوینن این همه قدرت، تشریعن سعی میکنند یه آدم عادی باشن، امورات به شکل عادی بگذره، فقط این تکوین برای این است که بتونن اونجایی که وظیفه تکوینی دارن عمل کنن، ولی استفاده در امور عادی اصلا نمی کنن. خب اینا که قضیه رو بلدیم، اینا رو بلدیم، فقط وقت روش نشون. خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی را، بنده خدا از بس دیدید که ما یادمون رفته است مقداری زیادی از این منتهى الامالش همینا رو جمع کرده. شما اگه نگاه کنین در این کتاب منتهى الامال کرامات ائمه را میگه، راوی میگه که داشتم میرفتم یه مرتبه، اصلا نمیدونست قضیه کربلا رو نمیدونست، بعد میگه اینا کیان؟ میگن اهل البیت. میگه این کیه؟ میگن حالا امام سجاده شیعه بوده است، ظاهرا مال همه کوفه و اینا بوده است، حالا بیرون بوده از چه خبر ده؟ از راه میاد وسط راهی که دارن میرن کوفه، میبینه حضرت سجاد تو قل و زنجیر دیگه داره سکته میکنه، میره خدمت حضرت میگه فدادون بشم. یعنی چی؟ اصلا داشت بیدین میشده است. آخه اعتقادش این است که اینا سبب متصل بین ارض و بران، واسطه رزق عالمه. بهم میگه که یبن رسول این چه وضعیه؟ چطوری شما در قل و زنجیری؟ ازم میگن نگران نباش، در منزل بعدی من آزادم از این قل و زنجیر. که من دنبال قافله رفتم، یوهو دیدم قافله ریخ به هم، ریخ به هم، که امام مال به تعبیر ما حضرت سجاد گم شده. بعد میگه که مسئله رو دنبال کرد، ظاهرا حضرت اینا یه تسلی برای این میدونستن. بعد میگه مسئله رو دنبال کردم، دیدم عبیدالله میگه که مثلا به تعبیر ما علی ابن حسین اومد و به من گفت مرا با تو چه کار، تو را با من چه کار. گفت حسابی داشتم میلرزیدم، خلاصه سنکوب میکردم، بعدم عادی شدم. یک ریزه کاری اینجا هست. خب حالا ممکنه شما بگون که خب چرا حضرت همونو ادامه ندادن؟ این هوشیاری که این قهرمانان هدایت بشر دارن که چطوری میشه بشر رو هدایت کرد و به نتیجه رسون، این هوشیاری رو ما دلیل حقانیت چه همین حالا میبینیم. یعنی الانه که من شما اینجا نشستیم، کدوم فرهنگ است که دارد هدایت میکنه جهانو، جز شیعه است؟ جز الان ماییم که شیعیانن که دارن هم نشون میدن کفر چقدر منحرفه، همونایی که میخوان به سوی هدایت برن یواش یواش میرن انگار باید به طرف شیعه بیان. چقدر از خود مردم مسلمان دنیا به شدت گرایش به شیعه پیدا کردن. همین امروز داشتم میخوندم مشاور ملک عبدالله، مشاور ملک عبدالله شیعه شده است. بعد مصاحبه قشنگی همدان صحبت کرده بود، گفت من اصلا بهم کتابای شیخ مفید را دادن که بخونم که ردیه بر شیعه بنویسم. دکترای کلام داشته است از همون دانشگاه خود. گفت من بعد خوندم هی رفتم جلو، یه حرف قشنگ آخرش میگه فقط حقیقت در شیعه هست. بعد بحث دارید خوب ازالا رسیدی نگاه کنید تو همین سایت ها، شیعه نیوز، من تو سایت شیعه نیوز دیدم. میخوام عرض کنم که خب حالا چطوری میشه که یک فرهنگی به وجود بیاد که افراد با یک صدق درونی، با یک اراده محکم بیان به طرف شیعه. این آقا حرفش این بود، میگفت وهابیا مشکلشون این است که هیچ وقت به این جهت مسلمان به اسلام نمیتونن اسلام رو بپذیرن که اساساً با امیرالمومنین یه نحوه کینه‌مندی دارن. گفت من با خانواده خودم کلی صحبت کردم، با دلایل براش گفتم، حرفشون است که اگه ما شیعه بشیم وقت باید ارادتمون به امیرالمومنین علی علیه السلام زیاد بشه و نمیتونیم. کار به کجا رسیده که حرفم اینجاست. یه چیزی پیچیده ایست، من اگه بتونم همینا بحث کنم بحثمو تموم میکنم. من حالا یه مثال میزنم ببینیم خدا چطور. مگه ما نداریم در قرآن ولله یسجد من فی السماوات والارض؟ نه، یعنی همه آسمان و زمین برای کی سجده میکنن؟ برای خدا. و چرا این بت پرستا برای خدا سجده نمیکنن؟ و چرا این آدم بدا سجده نمیکنه؟ بلکه خدا همینه میخواد که در عین اینکه همه عالم در قبضه خداست، این اجازه را بدهد به بشریت که بتونه سجده بکنه بتونه نکنه. از اون ور میگه اون چه در آسمان و زمین است برای خدا سجده میکنه. از اون ور میگه یا بنی آدم، یا آدم اسجدو، ببخشید، یا بنی آدم، ای بنی آدم سجده کنی. حالا آیاش چیز داره سجده ده. منظور عرضم اینه که از اون ور تشریعاً به ما میگه که سجده کنی، یعنی مختارمون میکنه که سجده بکنی یا نکنی. از اون ور میگه همه عالم برای خدا سجده میکنه. خب یکی اگه پرسید که از اگه همه عالم برای خدا سجده میکنن پس چرا بعضی آدم بعدا سجده نمیکنن؟ میگه همینم خدا خواسته است که اینا بتونن سجده کنن بتونن نکنن. خب حالا اگه اختیار داشته باشن، این اختیارم خدا بده، عملا و وقتی هم که سجده نمیکنن به اذن خدا سجده نمیکنن یا به اذن خودشون؟ مثلا به اذن خداست، پس از آیه بیرون نرفتید. ولی این خدا این کارو کرده است یا نکرده است که در عین این که همه عالم رو تکوینن برای سجده کردن خلق کرده، تشریعاً هم اجازه داده است که سجده نکنه. حاصل قضیه چی شد؟ حاصل قضیه یک کلمه شد که شما وقتی میرین زیارت رو یادتون باشه در محضر ائمه یه حقیقت بزرگی را دارید میبینید، و اون این که حقیقتاً اینا هست که اینجاست. حقیقتاً اینه که خدا چیزهایی به اینا داده است که به احدی نداده. حقیقتاً تعتع کل شریف لشرفکم، میرین میگوین فدادون بشم. حقیقتاً هر شریف و آزاد منشی در مقابل شرف شما هیچ هست. حقیقتا هر متکبری در راستای اطاعت شماست، حقیقتا هر جباری در مقابل فضل شما خاضع است، و حقیقتا همه چی در مقابل شما خار است. حالا با این فدادون بشم که چی؟ کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگش زند ثمر بدهد. یه قاعده ای هست دیگه، اینا این تیپ، این خانواده، اینن دیگه در مقابل ظلمای تشریعی که میشه هر میگه آقا من میتونم توبه بکنم، میگن آره بیا عزیزم، بیا عزیزم. این چه رسمی است؟ یعنی اون بزرگیشونه که هر کاری نکرده است. هر چه کار کرد به وجود مقدس؟ حقیقت اینا اون مقام بالاست، یه وظیفه شیرینی انجام دادن. هر ناخواسته در مدیریت حسین عمل کرد. گفتم برادران حضرت یوسف اگه نبودن خواب حضرت یوسف تعبیر میشه یا نمیشه؟ خواب، آقا این خواب کجا باید تعبیر میشه؟ در مصر، که این به اصطلاح بزرگ بالا کوکبا و یعنی حضرت یعقوب و برادران، وقتی که یوسف وارد میشه، حالا قبلا یوسف اینا رو بر اون تخت نشونده است، وقتی وارد میشه اینا به حالت سجده بیفتن. این کجا واقع شد؟ در مصر. کجا خوابش دیده شد؟ در کنعان وقتی بچه است. خب پس عملا برادرها چی کارن اینجا؟ کارگزار تحقق خواب یوسف هم. اما تقصیر کارن یا نیستن؟ هست. اینه باید حل کنی. این سرش تو همه اهل البیت است. وقت دادن رو نگیرم، خواهم عرض کنم وقتی میرین در زیارت اینا ببینین دارین چه قاعده ای رو در میون میگذارید. خداوند به حقیقت خودشون در این ماه مبارک رمضان، به ما در این ماه مبارک رمضانی که در پیش است، به ما بصیرتی بدهد که راز این حرکات و مبانی این نوع معارف اهل البیت را بیش از پیش بتوانیم درک کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.